بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که در پناه خداوند تندرست و شادمان باشید. به یاری خدا جلسه دوم بحث تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی رو شروع میکنیم. در جلسه قبلی مقدماتی رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم و راجع به محتوای آموزشی از نظر شمس تبریزی صحبت کردم و درباره نظر شمس تبریزی راجع به دانش‌ها و علوم مرسوم و متعارف صحبت کردم. امروز همین بحث رو ادامه میدیم، اما یک نکته رو درباره محتوای آموزشی از نظر شمس تبریزی خدمتون عرض کنم و بعد بحث رو از همون جایی که نوبت قبل به پایان رسوندیم آغاز می‌کنیم. جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که مهمترین محتوای آموزش به نظر شمس تبریزی خود معلمه. وجود یک انسان والا مهمترین محتوای آموزشیه. در واقع نظام آموزشی شمس تبریزی معلم محوره و به نظر او آموزش تماماً از طریق معلم منتقل میشه. این سخن البته خطرناک میتونه باشه و ممکنه که یک نوع استبداد آموزشی و همچنین نوعی انحصارگرایی رو وارد نظام آموزشی کنه. همونطوری که میدونیم در طول تاریخ گروهایی از مسلمان‌ها بر این باور بودن که قرآن به تنهایی ارزشی نداره و حتما باید اون رو از اشخاص ویژه‌ای بیاموزیم و این قبیل افراد به قدری در این نظر خودشون افراط کردن که هر نوع رجوع به قرآن رو بیفایده و حتی زیانبار دونستن، مگر اینکه قرآن توسط امامان مورد نظر اونها تفسیر بشه. خب تردیدی نیست که این نظریه نمیتونه درست باشه و به واسطه افزایی بین انسان و خدا خط میشه و راه رستگاری رو بر خیلی عظیمی از انسانها که دسترسی به ائمه مورد توجه این گروه ها ندارن میبنده. این طرز تلقی بدون شک سر از تعصب و تجزم و بیمدارایی در میاره و باعث جنگ های مذهبی و مرزبندی های عقیدتی میشه. اگر این سخن شمس که میگه مهمترین محتوای آموزش وجود یک انسان از خود رهیده والای واصله، این هم خودش به یک ایدئولوژی تبدیل بشه، قطعا میتونه خیلی زیانبار و ویرانگر بشه. ولی سخن او تا حد زیادی درسته و راستی اون رو در زمینه‌های غیر عرفانی هم میشه آزمود. در نظام‌های آموزشی به روشنی میشه دید که بهترین محتواهای درسی اگر توسط استادان و معلمان ناشایسته تدریس بشه همه ارزش و اهمیت خودشون رو از دست میدن و ناکارا میشن. برای نمونه تصور کنید که یک شخص بی سواد و ناوارد بخواد کتاب نسبیت انیشتن رو به دانشجویان رشته فیزیک درس بده. کاملا روشنه که وجود او به طور کامل همه کارایی ها و سودمندی های اون محتوای عالی رو از بین میبره. هرقدر از علوم طبیعی و تجربی به طرف علوم انسانی پیش میایم و به علوم معنوی نزدیک میشیم، نقش استاد و معلم پررنگتر و مهمتر میشه. اگه یک استاد فیزیک از دانش و تجربه کافی برخوردار باشه ولی انسان بداخلاق و رذیلتمندی باشه، او باز هم میتونه دانش فیزیک رو به دیگران بیاموزه و در کار خودش هم موفق باشه. ولی مثلا در علم اخلاق اینجوری نیست. معلمی که خودش هیچ بهره‌ای از اخلاق نداره، اگر از جهت علم اخلاق شخص بسیار برجسته‌ای باشه و بهترین متون اخلاقی در اختیار او قرار بگیره، بعیده که بتونه شاگردانی اخلاقی و فضیلتمند تربیت کنه. شکی نیست که نقش معلم در کلاس اخلاق با نقش معلم در کلاس فیزیک یا شیمی تفاوت‌های فراوانی داره. اجازه بدید که یک مثال دیگه بگم. شاهنامه فردوسی رو در نظر بگیرید. تردیدی نیست که در فرهنگ ما شاهنامه برترین محتوای آموزشیه که میشه برای کلاس حماسه در نظر گرفت. حالا فرض کنید یک استاد بسیار دانشمند و فاضل داشته باشیم که از حیث علمی تسلط کافی بر شاهنامه فردوسی داشته باشه، ولی شخصی ضعیف و نفس و ترسو باشه و هیچ درکی از وطن و ملیت نداشته باشه. خب شکی نیست اینجور استادی که فاقد روحیه حماسیه و دلیری و دلاوری و بلند همتی در او وجود نداره و دلش برای ایران زمین نمیتپه، هر قدر هم که شاهنامه شناس بزرگی باشه نمیتونه اون روح حماسی شاهنامه رو به دانشجویان خودش منتقل کنه. او حد اکثر میتونه اطلاعاتی دقیق و عمیق درباره شاهنامه تحویل شاگردان خودش بده، ولی به هیچ وجه نمیتونه حقیقت شاهنامه رو که نگاه حماسی به مقوله وطن و بلکه نگاه حماسی به جهانه به دانشجویان خودش بیاموزه. درست اینه که معلم ناشایسته و نامناسب که اعتقادی به کار خودش نداره بهترین محتواهای آموزشی رو هم خراب میکنه. این موضوع در اموری مثل عرفان اهمیت واقعا صدچندانی پیدا میکنه. در اینجا نقش معلم به طور چشمگیری جلب توجه میکنه. یک معلم عارفه که میتونه عرفان رو به شاگردان خودش بیاموزه. بنابراین بدون اینکه در دام استبداد آموزشی یا انحصارگرایی بیفتیم میتونیم بپذیریم که سخن شمس درسته و بهترین محتوای آموزشی وجود یک استاد عالی قدره که به فضیلت‌های عرفانی آراسته باشه. این موضوع خیلی مهمه. به یاری خدا بعدن که درباره اصل صحبت و همنشینی با هم دیگه گفتگو می‌کنیم با تفصیل بیشتری به همین موضوع برمیگردیم. این نکته رو یادآوری کردم برای بحث هفته قبل که فراموش کرده بودم خدمت شما عرض کنم. میدونید که جلسه قبل بحث ما به اینجا رسیده بود که از نظر شمس تبریزی علوم متداول و مرسوم چجوری هن و چجوری ما میتونیم بفهمیم که این علمها علمهای خوبی هستن یا نه. اینجا لازمه که ما درباره اهداف و انگیزه های علم آموزی صحبت کنیم. ببینیم شمس درباره اهداف و انگیزه های کسب علم چی میگه. به نظر میرسه که سخنان شمس در اینجا راجع به علوم ظاهری و علوم باطنی به طور یکسان صادقه. انگیزه ها و اهداف نادرست میتونن هر گونه علم نیکویی رو، حتی اگر اون علم علم قرآن و علم عرفان باشه، به تباهی بکشونه. نخستین معیاری که شمس با ما در میون میذاره کسب علم برای طلب منافع دنیاییه. هر وقت که کسی برای دستیابی به منافع دنیایی به دنبال تحصیل علم بره، اون علم کمکی به رشد معنوی و اخلاقی و انسانی او نمیکنه. از نظر شمس علم آموزی باید برای خدا و برای رشد معنوی باشه، نه برای کسب قدرت و ثروت و اعتبار و حیثیت. شمس در این باره میگه والله و بالله و تالله که این قوم که در این مدرسه ها تحصیل میکنند جهت آن میکنند که معید شویم، مدرسه بگیریم، گویند حسنیات نیکو میباید کردن که در این محفل ها آن میگویند تا فلان موضع بگیریم. تحصیل علم جهت لقمه دنیاوی چه می کنی؟ این رسن از بحر آن است که از چه برایند، نه از بحر آن که از این چه به چاه های دیگر فرو روند. مقالات صفحه 178. همجور که می بینید به نظر شمس علم یک رسنیه، یک ریسمانیه که ما باید با این ریسمان از چاه نفس، از چاه ماده‌گرایی، از چاه ظلمت‌های درونی بیرون بیایم. اما اگر ما هدف علم آموزیمون درست نباشه، از این ریسمان علم استفاده می‌کنیم برای اینکه از چاهی به چاهی فرو بریم و هر روز بیشتر و بیشتر غرق بشیم. تردیدی نیست که در نظر شمس قرآن و سخنان پیامبر اسلام مهمترین و ارزشمندترین متون جهان و برترین علومند. اما به نظر شمس آموختن ظاهر قرآن هم اگر با طهارت باطن همراه نباشه و اخلاق انسان رو دگرگون نکنه هیچ اهمیتی نداره. کاملا ممکنه که یک کسی ریاکارانه قرآن رو یاد بگیره، یعنی قرآن بیاموزه برای اینکه به مقامات دنیایی برسه، برای اینکه در بین مردم جاه و جلالی برای خودش دست و پا کنه. اگر چنین باشه، حتی اگر او حافظ قرآن باشه و قرآن رو به چندین روش مختلف تفسیر کنه، باز هم قرآن گرهی از کار او باز نمی کنه. شمس یک شخص یهودی رو مثال می زنه که برای رسیدن به مقام قضاوت بغداد قرآن و حدیث رو به بهترین شکل ممکن یاد گرفته بود، اما همچنان در درون خودش یک حیوان درنده بود. بنابراین آموختن قرآن هم که عالی ترین محتوای علمی و آموزشی به نظر شمس، بدون خلوص و صفای نیت و طهارت باطن راه به جایی نمیبره و اگر کسی به خاطر دنیا قرآن رو بیاموزه، قرآن هیچ تأثیری در سعادت او نداره. شمس میگه این مصحف ظاهر را، مصحف یعنی قرآن، و این کتب ظاهر را آخر آن جهود یاد داشت. چندین گاه در بغداد قاضی می کرد آن جهود و خزینه ها به دست آورد و خانه ها زیر زمین ساخت و مردان مردانه بگزید با سلاح، کمینی ساخت تا خلیفه را فرو گیرد و بغداد را فرو گیرد. قصه دراز است. مخلص این است که خلیفه بر مکر او واقف شد و بر اسرار مطلع گشت، بگرفتش. پس قضا، یعنی علم قضاوت و علم قرآن، به جایی رسانیده بود که او را قاضی بغداد کنند و او در اندرون جهودی و سگی. پس دانستیم که آنچه تو را برهاند بنده خداست، نه آن نبشته مجرد. مقالات صفحه 316. شمس درباره پرسشگری و اعتراض و انتقاد هم بر همین باوره که اگر شاگرد سوال میکنه تا از این طریق دانش و هوش خودش رو به رخ دیگران بکشه و دلهای اونها رو به طرف خودش جلب کنه، از حقیقت دور میفته. پرسش و اعتراض و انتقاد باید برای کشف حقیقت یا بیان حقیقت باشه، وگرنه سودی نداره. غرض تو از سوال کردن و سخن گفتن قبول دلهاست که در دلها شیرین شوی، چون برعکس می شود کار و از آن تغییر دلها حاصل می آید و رنج آن به تو آید می شود، دل روا نمی دارد. مقالات صفحه 140. هدف آموزش چیزی جز زنگار زدائی از آینه دل و عشق ورزیدن به خدا و یگانه شدن با او و خیرخواه شدن نسبت به همه کائنات نیست. شخص باید پیوسته کوشش‌های خودش در راه علم آموزی رو با این معیارها بسنجه. هر مقدار که شخص از این هدف منحرف بشه، دانش اندوختن او بیهوده و بلکه زیانبار میشه. در ادامه که من راجع به آثار و نتایج آموزش صحبت میکنم، در واقع از اهداف آموزش هم بحث میکنم. همه مطالبی که در ادامه به عنوان آثار و نتایج آموزش خدمت شما عرض میکنم، در اصل اهداف نظام آموزشی هن. برای پرهیز از تکرار، من بحث اهداف آموزش رو در ضمن بحث بعدیم پیگیری میکنم. برسیم به آثار و نتایج آموزش. دوستان عزیزم، یکی از مهمترین مسائل در نظام آموزشی عبارت هست از آزمون و امتحان، یعنی تستینگ. بدون آزمون آموزش به اهداف خودش نمیرسه. در جامعه ما امتحان فقط ابزاری برای نمره قبولی گرفتن و به کلاس بالاتر رفتن، و خب البته فراوان پیش میاد که بعضی از معلم‌ها از امتحان به عنوان ابزاری برای مچگیری و در تنگنا قرار دادن شاگرد و راهی برای اثبات برتری خودش بر او استفاده میکنه. امروزه همه این کارها مردود شمرده میشن و امتحان به عنوان بخشی از آموزش در نظر گرفته میشه. معلم واقعی کسیه که در کنار آموزش درست و دقیق، با برگزاری آزمون‌های هدفمند و دقیق و درست، کاستی‌های آموزش خودش رو جبران می‌کنه و باعث میشه شاگردان آموخته‌های خودشون رو به شکلی عمیق‌تر و درست‌تر بازخوانی و درونی کنن و اطلاعات رو به حافظه بلند مدت خودشون بفرستن. به همین خاطره که ساختن آزمون‌های استاندارد کار بسیار دشواریه. واقعاً آزمون‌سازی بخش مهمی از هر نظام آموزشیه. در دنیای عرفان و معنویت هم همینطوره. روشنه که در اینجا، یعنی در دنیای عرفان و معنویت، امکان برگزار کردن امتحانات شفاهی و کتبی وجود نداره. معنویت واقعی اونه که در هر لحظه زندگی به کار انسان بیاد و در تمام موقعیت‌های زندگی به بهترین تصمیم‌گیری‌ها و عالی‌ترین واکنش‌ها منجر بشه. کم نیستن کسانی که گمان می‌کنند انسان معنوی کسیه که نیروهای فراعادی داره و می‌تونه مثلا روی آب راه بره یا بیماری‌های لاعلاج رو درمان کنه. کسان دیگه هم هستن که فکر می‌کنن شخص معنوی کسیه که می‌تونه ساعت‌ها و روزها در خلوت و سکوت و مراقبه بمونه و خسته نشه. بعضی هم بر این باورن که شخص معنوی کسیه که میتونه عبادتها و ریاضتهای خیلی سخت رو انجام بده و برنامه معنوی پیچیده و دشواری برای خودش داشته باشه. عده دیگه هم هستن که گمان میکنن شخص معنوی کسیه که اهل مکاشفه و مشاهده باشه. دوستان، بدون انکار هیچ کدوم از این فضیلتها، به نظر میرسه نشانه شخص معنوی اینه که در مواجهه با مشکلات زندگی میتونه از نیروی خرد و ایمان خودش یاری بگیره و به درست‌ترین شکل ممکن مشکل رو حل کنه. کسی که میتونه ساعتها در سکوت بمونه ولی در برابر یک رفتار نادرست آشفته و مضطرب میشه و کارش به پرخاش و توهین میکشه، کمترین بهره‌ای از معنویت نداره. کسی که سالها از عمر خودش رو در عبادت و ریاضت گذرونده ولی موقع روبرو شدن با یک شکست مالی یا شکست عاطفی یا هر شکست دیگه‌ای به کلی پژمرده و افسرده میشه یا به رفتارهای زشت و ناروا رو میاره، در واقع نقاب معنویت بر چهره زده ولی بهره‌ای از معنویت نبرده. به همین منوال ممکنه کسی گمان کنه فرشتگان و ارواح اولیا و انبیا و عالم غیب رو مشاهده میکنه ولی در برخورد با ابتدایی ترین مسائل زندگی هیچ گونه کارایی و توانایی نداره. اینجور کسی هم به راستی بهره ای از عرفان و معنویت نبرده. بنابراین برای شناختن معنویت و ایمان و عرفان خود یا دیگری لازمه که ما به شیوه برخوردمون با مسائل و مشکلات توجه کنیم، نه به کارهای محیرالعقولی که انجام میدیم. شخص معنوی کیمیای تبدیل شکست به پیروزی، تبدیل تهدید به فرصت و تبدیل رنج به راحتی رو در اختیار خودش داره و میتونه از هر موقعیت دشوار و خطرخیزی برای تعالی و رشد معنوی خودش بهره بگیره. استاد معنوی زمانه ما اکارت توله در این باره اینجور میگه: بهترین نشان دهنده سطح آگاهی نحوه برخورد شما با مشکلاتتان در زندگی است. در برخورد با این مشکلات فردی ناآگاه مستعد ناآگاهی بیشتر است و فرد آگاه مستعد آگاهی بیشتر. تنها نحوه برخوردتان با مسائل و مشکلات نشان می‌دهد شما در چه سطحی از آگاهی هستید و نه اینکه چه مدت می‌توانید با چشمان بسته بنشینید یا چه رؤیت‌هایی داشته باشید. آدمی دیگر، قدرت حال، از اکارت توله، ترجمه سیامک عاقلی، صفحه 88. بنابراین دوستان، تمام موقعیت‌های زندگی در واقع فرصت‌هایی برای آزمودن میزان معنویت شخصن و از این حیث خلوت و جلوت البته تفاوتی نداره. شخص معنوی همونقدر که در خلوت میتونه از آرامش و صفای باطن و نورانیت درون خودش مراقبت کنه، در جمع هم موقع برخورد با انسانها هیچ گونه رفتار زشت و ناپسندی نداره و در موقعیت‌های دشوار زندگی هم به خوبی از پس مدیریت کردن اندیشه ها و احساسات و خواسته های خودش برمیاد. با این مقدمات باید بگم که یکی از مهمترین وظایف یک استاد واقعی اینه که با ارائه معیارهای روشن و دقیق راه رو برای خودآزمایی شاگرد فراهم بیاره. در امور معنوی هیچ کسی مثل خود شخص نمیتونه از میزان موفقیت یا شکست خودش آگاه بشه. شاگرد از طریق معیارهای روشن و دقیق میتونه در هر لحظه از زندگی خودش رو بسنجه و به خودش نمره بده. برای اینکه ما بدونیم دانش ما دانش راستینه یا نه و عرفان ما عرفان واقعیه یا نه، نیاز به معیارهایی داریم و با این معیارها خودمون میتونیم خودمون رو بسنجیم. بنابراین اگر یک کسی از 10 تا استاد عرفان گواهی نامه داشته باشه که او همه مراحل سیر و سلوک رو طی کرده ولی مثلا موقع برخورد با یک انسانی که به او بی احترامی میکنه روزها و هفته ها حالش بد بشه و پژمرده و غمگین بشه یا کینه به دل بگیره، این انسان با وجود همه مدارکی که در اختیار داره هیچ بهره ای از معنویت و عرفان نداره. حقیقتا در دنیای عرفان مدرک هیچ گونه معنایی نداره و کسانی که دنبال گواهی نامه گرفتن و لوح گرفتن یا مدال گرفتن از استادان عرفان میگردن، به تمامی راه رو اشتباه رفتن. هیچ کسی جز خود ما نمیتونه بفهمه که آیا ما در مسیر درست گام برمیداریم یا خیر. با معیارهای روشن، من با استفاده از آثار شمس تبریزی 7 مورد از آثار و نتایج دانش راستین رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. از این 7 مورد به عنوان معیارهای روشن و دقیق برای سنجش میزان معنوی بودن خودمون میتونیم استفاده بکنیم. 1. انس و الفت گرفتن به داشته های معنوی خود و فراغت یافتن از دیگران. یکی از نشانه های دستیابی به حقیقت، انس و الفت گرفتن به داشته های معنوی خود و فراغت یافتن از دیگرانه. کسی که مدعی رسیدن به حقیقته ولی همچنان ناآرام و بیقرار و مضطربه و دائم مشغول قضاوت کردن درباره دیگرانه، در توهم آگاهی به سر میبره. برهان حقیقت یابی، آرامش درون و رضایت باطن و صلح با خود و دیگریه. به تعبیر مولانا، اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ سرشار بودن وجود آدمی از مهر و محبت و معرفت هیچ جایی برای حسادت و خصومت و دشمنی باقی نمیذاره. همچنان که میدونیم این داستان خیلی معروفه، از رابعه ادویه اون عارف فرزانه پرسیدن شیطان را دشمن داری؟ و او پاسخ داد نه، از محبت رحمان پروای عداوت شیطان ندارم. تذکرة الاولیا، چاپ دکتر شفیعی کتکنی، صفحه 84. کسی که ادعا میکنه وجود من از معنویت و از صلح و صفا و از عشق خدا پره ولی همچنان با دیگران میجنگه و از اونها کینه به دل میگیره، این آدم واقعا باید بدونه که با این معیار رشد معنوی نداشته. به نظر میرسه که این معیار بسیار مهمی برای تشخیص عاشقان راستین از مدعیان عاشقیه. کسی که حقیقتاً عاشقه، استقراق در عشق او را از کینه توزی و رشک ورزی باز میداره. این مدعیان عاشقی هستند که با وجود تظاهر به عاشق بودن همچنان با خلق خدا در نزاع و کشمکشن. شمس در این باره نکته نقضی رو مطرح میکنه. میگه که قول یک کسی میگه، میگوید خدای مرا چیزی عظیم بخشیده است و از خدا چیزی بزرگ یافتم که بر آن واقف نشده اند اولیان و آخریان. یک کسی اینجور حرفی زده که خداوند خیلی لطف عظیمی در حق من کرده. ما میگوییم خدای مرا چیزی اندک بخشیده است و بدان چیز اندک چنان انس داریم که به تو نمیتوانیم پرداختن. تو میگویی مرا چیزی عظیم داده است و بر آن برهانی نمینمایی و من میگویم مرا چیزی اندک داده است و برهان مینمایم. مقالات، صفحه 170. کسی که اندکی از لطف حق رو بچشه و ذره ای از مهر حق در وجودش باشه، برهان این لطف و عشق اینه که او انس میگیره به آنچه که داره و از پرداختن به دیگران فارغ میشه. دیگه اهل سرک کشیدن توی زندگی دیگران نیست، اهل قضاوت کردن در باید دیگران نیست، اهل جنگ و جدال با دیگران نیست. به قول مولانا، خداوند یک مشغولیت درونی به او میبخشه و او را در درون خودش در واقع گرم میکنه. دومین اثر و نتیجه دانش راستین، بهبود کیفیت زندگیه که از این هم به عنوان یک معیاری برای سنجش میزان رشد خودمون میتونیم استفاده کنیم. نشونه دیگه‌ای که شمس تبریزی برای دانش واقعی برمیشموره اینه که دانش واقعی اونه که مصالح راستین زندگی رو برای انسان روشن کنه و کیفیت زندگی او رو بهبود ببخشه. بنابراین کسی که اطلاعات خیلی زیادی داره ولی زندگی زیبا و شیرینی نداره، باید در دانش‌های خودش تردید کنه. شمس میگه چندان علم‌ها می‌داند و هیچ صلاح کار خود را نمی‌داند. کاری می‌کند، می‌پندارد طریق اصلاح کار اوست، سوراخ غلط کرده است. مقالات، صفحه 309. مولوی هم در مثنوی اشاره‌های خیلی زیادی به این نکته داره که اگر دانش باعث بهبود کیفیت زندگی نشه و بهروزی و شادکامی انسان رو افزایش نده و روابط او با دیگران رو از احترام و اعتماد و عشق سرشار نکنه، مشتی اطلاعات زائد و بیهوده بیشتر نیست. یکی از بهترین داستان‌ها برای تبیین این منظور داستان اعرابی و فیلسوف در مثنوی شریف. داستان از این قراره که یک مرد عرب دوتا گونی رو پشت شتر خودش گذاشته و داره میره، یا پشت اسب خودش. و در بین راه برخورد میکنه به کسی و با او همراه و همسفر میشه. از هر جایی سخن به میون میاد تا اینکه اون شخص از این اعرابی میپرسه که این دوتا گونی که پشت مرکبت گذاشتی چه چیزی توشونه، و اون مرد میگه که توی یکی از اینها گندمه، توی اون یکی سنگه. اون مرد با تعجب فراوان میپرسه چرا یه گونی سنگ گذاشتی پشت اسب خودت؟ عربی جواب داد به خاطر اینکه یه گولی رو نمیتونستم بذارم، تعادلش به هم میخورد و میافتاد، مجبور شدم که به اندازه اون گندم یه گونی دیگر رو از سنگ پر کنم و بذارم تا توازن و تعادل این بار حفظ بشه. اون مرد گفت که خب تو میتونستی اون گونی گندم رو، اون مقدار گندمی رو که داری توی دو تا گونی بریزی و این دو تا گونی رو در واقع پشت مرکب خودت بذاری، اینجوری هم بار مرکب تو سبکتر میشه و راحت تر راه میره و همین که لازم نیستی که شما سنگ روی گونی بذارید و تعادل هم حفظ میشه. مرد عرب این کار رو انجام داد و دید که واقعا چه اتفاق خوبی افتاد، هم حیوان او کمتر خسته میشه و سریعتر راه میره و همین که لازم نیست یه مقدار زیادی سنگ رو با خودش از جایی به جای دیگه ببره. در ضمن راه که میرفتن و با هم صحبت میکردن، این اعرابی ساده دل متوجه شد که این آقا خیلی اطلاعات خوبی درباره مسائل مختلف داره. از او پرسید که تو احتمالاً باید یه خونه خیلی عالی داشته باشی. گفت نه والله من خونه ندارم و یه مرد آسمان جولم، هیچ جایی نتونستم برای خودم خونه بسازم. گفت پس تو حتما همسر و فرزندان خوبی داری. گفت نه من هیچی از دنیا، از مال دنیا ندارم و کسی هم حاضر نیست که با من ازدواج کنه. از او پرسید تو باید پس یک شغل خیلی درجه اول داشته باشی با این همه علمی که داری. گفت نه بابا چه کسی به من کار میده، من بیکارم. اون مرد عرب هر چی سوال کرد درباره زندگی این شخص، دید که این شخص اصلا زندگی خوبی نداره و آه در بساط نداره. مولانا از زبان اون مرد دانشمند میگه، گفت والله نیست یا وجه العرب، در همه ملکم وجوه قوت شب، پا برهنه تن برهنه میدوم، هر که نانی میدهد آنجا روم، مرمرا زین حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. وقتی که معلوم میشه مردی به اون دانایی نه مقام و منصب شایسته‌ای داره، نه شغل مناسبی، نه درآمد خوبی، نه وضعیت زندگی معقولی، نه همسر و فرزند مناسبی، اون وقت مولانا از زبان اون مرد عرب دانش این آقا رو دانش شوم میخونه و میگه که دانشی که به بهتر شدن کیفیت زندگی تو کمک نمی کنه دانش شومیه. و بعد این مرد عرب عصبانی میشه و ناراحت میشه و به اون آقا میگه که تو از هر راهی که بری من از یک راه دیگه میرم، به خاطر اینکه کسی که این همه دانش داره ولی در فقر و فلاکت و بدبختی زندگی میکنه دانشش دانش واقعی نیست. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم، دور بر آن حکمت شومت زمن، نطق تو شوم است بر اهل زمن، یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم، یک جوالم گندم و دیگر زریک، به بود زین حیله های مردریک، احمقیم بس مبارک احمقی است، که دلم با برگ و جانم متقی است، گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود، حکمتی که از طبع زاید و از خیال، حکمتی بی فیض نور ذوالجلال. این مصرع که میگه دور بر آن حکمت شومت ز من، و این بیت که میگه احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست، داره به نکته خیلی مهمی اشاره میکنه و اون نکته هم اینه که دانش واقعی دانشیه که واقعا باعث بهروزی، نیکبختی، آرامش و بهبود روابط انسان با دیگران بشه. اگر انسان ذهنش از انواع آگاهی ها آکنده باشه ولی در کوچکترین مسائل زندگی خودش مونده باشه و کمیتش لنگ باشه، طبیعتاً این دانش دانش خوبی نیست. سعدی شیرین سخن هم در این باره داستان شیرینی داره. میگه منجمی به خانه در آمد، یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته، دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب خواست، صاحب دلی که بر این واقف بود گفت، تو بر اوج فلک چه دانی چیست، که ندانی که در سرایت کیست. اینی که انسان از اعماق آسمان ها خبر بده ولی از اوضاع خانه خودش بی خبر باشه، این چه فایده ای داره؟